ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی از توقیف دو نفتکش یونانی در خلیج فارس حمایت کرد. یک دانشمند صنایع پهپادی ایران به دلایل نامعلوم جان باخت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا احتمال دستیابی به توافق با تهران و بازگشت به توافق هسته‌ای را رو به کاهش دانست. درود شنونده گرامی. رهبر جمهوری اسلامی از اقدام سپاه پاسداران در توقیف دو نفتکش یونانی در خلیج فارس حمایت کرد. آیت الله علی خامنه این اقدام را تلافی ایران در برابر توقیف محموله نفتیش در سواحل یونان دانسته و آن را پس گرفتن مال دزدی توصیف کرد.
شما نفت ما را دزدیدید، ما از شما پس گرفتیم. پس گرفتن مال دزدی که دزدی نیست، شما دزدید. آمریکایی‌ها به دولت یونان دستور میدن، دولت یونان هم عمل میکنه، نفت ما رو میدزده.
یونان حدود دو ماه قبل یک نفت که شامل 700 هزار بشک نفت ایران را توقیف کرده و به آمریکا تحویل داد. مدتی بعد سپاه پاسداران دو نفتکش یونانی حامل 2 میلیون بشک نفت در خلیج فارس را به ارتکاب تخلف متهم کرده و توقیف کرد. یونان این اقدام را دزدی دریایی خوانده و نسبت به تأثیرات منفی آن بر روابط ایران و اروپا هشدار داده است. یک دانشمند صنعت هوافضای ایران هفته گذشته به دلایل نامعلوم در یزد جان باخته است. علت مرگ ایوب انتظاری از دانشمندان فعال در حوزه ساخت پهپاد و موشک مسمومیت غذایی اعلام شده است. این در حالی است که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی چگونگی مرگ این مهندس 35 ساله را مشکوک دانستند. بر پایه برخی گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، این دانشمند ایرانی مسئول چندین پروژه مربوط به هوافضا در پردیس فناوری یزد بوده است. همزمان رسانه‌های اسرائیل مرگ ایوب انتظاری را با توجه به مسئولیت او در برنامه توسعه پهپادی و راکتی ایران قابل توجه خواندند. مقامات اسرائیل پهپادهای ایران را تهدیدی امنیتی علیه کشورشان می‌دانند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در توییتی احتمال دستیابی به توافق با تهران و بازگشت به توافق هسته‌ای را در حال کاهش دانست. وی با این حال نوشت که میتوان با افزایش تلاش‌ها مذاکرات را به نتیجه رساند و اضافه کرد به عنوان هماهنگ کننده برای تسهیل در دستیابی به راه حل واپسین مسائل باقی مانده در مذاکرات آمادگی دارد. به گزارش رویترز، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان بر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشار آوردند تا از جمهوری اسلامی برای جوابگو نبودن به سوالات درباره وجود اورانیوم در تأسیسات اعلام نشده انتقاد کند. اما گونه که پیشتر در اخبار شنیدید، گزارش از ایران حاکی است که یک مهندس هوافضا به نام ایوب انتظاری که دانشمند هوافضا نیز معرفی شده، هفته گذشته در شهر یزد به دلایل نامعلوم جان باخته است. آگهی درگذشت این مهندس جوان و چند خبر کوتاه در رسانه‌های داخلی در این باره انعکاس وسیع و سریع در رسانه‌های اسرائیل داشته است. مرگ این مهندس به دنبال مرگ یک عضو نیروی قدس و سوء قصد به جان یک عضو دیگر آن نیرو گزارش شده است. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار در ایتالیا به رادیو فردا می‌گوید:
خب چند اتفاق به موازات هم در چند روز اخیر افتاد. یعنی یک سرهنگ نیروی قدس سپاه پاسداران، حالا یک سری گمانه‌زنی ها این رو در واقع حکایت دارن که ایشون ترور شدن، از این از طرف خود نیروهای سپاه ترور شدن و برخی هم خب بحث ترور خارج از سپاه یا در واقع از طرف اسرائیل رو مطرح میکنن. آقای انتظاری از حالا دانشمندان یا از متخصصین هوافضا بودن، مرگ مشکوک حداقل اتفاق افتاد و صحبت‌های دیگری هم هست. حالا که یک مهندس وزارت دفاع هم در چند هفته گذشته در واقع به طرز مشکوکی کشته شده. اگر این مسائل رو ما در واقع بخوایم بذاریم کنار اتفاقاتی که در چند روز گذشته افتاده است، یعنی از طرف اسرائیل یک سری اسناد هسته‌ای مجددا از اون مجموعه اسناد هسته‌ای که از ایران منتقل شد، مجددا برخی از اسناد رسانه‌ای شد در دسترس قرار گرفت. رزمایش نظامی انجام شد از طرف اسرائیل که این گمانه‌زنی وجود داشت که اینها یک برای آمادگی حمله به ایران هست یا برخورد با ایران یا حزب الله لبنان، حالا متفاوت هست نظرها. و موازی که شاید در چند وقت گذشته نزدیکتر شده بین اسرائیل و دولت آمریکا در رابطه با لزوم برخورد با جمهوری اسلامی، و بعد اینکه خب در چند سال گذشته اتفاقاتی که در صحنه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی افتاده نشان دهنده این هست که دست اسرائیل آنقدر بسته نیست در اینکه بخواد اقداماتی انجام بده و این اقدامات نهایتاً یا گاهی مسئولیتونو میپذیرن یا نمیپذیرن، اما خب نهایتاً بیشتر اثبات شده که از طرف دولت اسرائیل بوده و در جهت همین کند کردن یا متوقف کردن شرایط اتمی یا هسته‌ای جمهوری اسلامی و موشکی هست. با توجه به اینها، خب چون این آقای ایوب انتظاری هم متخصص هوافضا بودن و سابقه هم داشتن که حالا در پیش از این هم ترور شدن یک سری از دانشمندان هستی، حالا اصطلاحی که در میان خود مقام جمهوری اسلامی هست، و حالا بمبگذاری هایی که انجام شد، بعید نیست که خب بحث متوقف کردن یا کن شدن حالا این دستاوردهای هستی جمهوری اسلامی احتمالاً از طریق جنگ یا یک برخورد نظامی اونقدر محتمل نیست. یعنی نه آمریکا به نظرم اونقدر علاقمند هست، نه اسرائیل این رو در شرایط کنونی جز محاسبات خودش قرار داده. اما استفاده کردن از این نفوذی که در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی دارن و پیش از این هم اثبات کردن، یکی از راه‌هایی هست که الان چراغ سبز دولت آمریکا هم تا حدودی دارن و راهی هست که بخوان حالا با توجه به اینکه خب پرونده هسته‌ای هم ظاهرا به نتیجه نرسیده و دورنمای مشخصی هم وجود ندارن، یکی از راه‌هایی هست که به نظر من الان در حال حاضر انتخاب کردن دولت اسرائیل و نهادهای امنیتی اسرائیل انتخاب کردن برای اینکه به چالش بکشن این مسئله رو در جمهوری اسلامی. اما اینکه خب چقدر امکان پذیر باشه، چقدر این مسئله بتونه متوقف بکنه جمهوری اسلامی رو، و آیا در دراز مدت اینها شرایطی خواهد بود که به رویاروی نظامی خواهد کشید، اینها واقعا به نظر من سخت هست کسی بخواد نظر بده. اما پیشینه اقداماتی که تا الان انجام شده و باگ‌های بسیار بسیار زیاد و غیر قابل انکاری هم که در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی هست، اینکه از طرف اسرائیل چون این کارهای انجام شده کمی زند رو بالا میبره. اما در رابطه با این سرهنگ نیروی قدس که ایشون رو حالا گفتن زن جاسوسی و دست داشتن در ترور سرهنگ حسن صیاد خدایی رو داشته، این هم خب باز در واقع چون اطلاعات کافی منتشر نشده، برخی از رسانه‌ها صحبت از این کردن که احتمالاً ممکنه یک حذف فیزیکی از طرف خود نیروی سپاه باشه و بعیدم نیست با توجه به استیصالی که الان خب به حال در رابطه با این نفوذ در نیروهای امنیتی هست و با توجه به اینکه عملا ما اقدام جدی یا روشنی از طرف نهادهای امنیتی ندیدیم برای اینکه شناسایی بشن افراد یا گروه‌هایی که نفوذ کردن در نهادهای امنیتی، بعید نیست که به صورت موردی چون این در واقع حذف‌های انجام بشه. ولی خب اینها بیشتر یک درمان کوتاه مدت یا مقطعی هست و خب به نظرم ریشه این نفوذ که شاید از طرف اسرائیل هست، از طرف روسیه هست و برخی از نهادهای امنیتی دیگه، این ریشه همچنان باقی هست و به نظرم تا حدود زیادی هم از داخل خود همین نهادهای امنیتی داره ضربات جدی به جمهوری اسلامی وارد میشه.
مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار در ایتالیا. تعمیق بحران مواد غذایی در جهان که به گفته مقامات ملل متحد میلیون‌ها تن را با تهدید قحطی روبرو کرده از پیامدهای جنگ روسیه علیه اوکراین است، جنگی که 101مین روز خود را پشت سر گذارده. بانک جهانی برآورد کرده بر اثر این جنگ بهای مواد خوراکی در بازارهای بین‌المللی در سال جاری حدود 25% افزایش می‌یابد. آنا رایسکایا.
با گذشت 100 روز از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، طرفین مصالحه را منتفی می دانند. ارتش روسیه بر تصرف استان لوهانسک در شرق اوکراین متمرکز شده. اوکراین امیدوار است با دستیابی به سلاح‌های پیشرفته غربی بتواند مناطق اشغال شده را بازپس گیرد. این در حالی است که برخی اقدامات روسیه همچون انتصاب نمایندگان خود به عنوان مقامات محلی، جایگزینی ارز ملی اوکراین با روبل و ارائه تبعیت روسیه به ساکنان استانهای اشغال شده نشانگر ادامه تلاش‌های کرملین برای تجزیه اوکراین است. روسیه همچنین با محاصره بندرهای اوکراینی و ممانعت از رفت آمد کشتی‌ها در شمال غرب دریای سیاه مانع صادرات اوکراین از طریق دریا شده و این در حالی است که پیش از جنگ 80% صادرات اوکراین از طریق دریا انجام می‌شد. امین اواد، هماهنگ کننده سازمان ملل در اوکراین، با شرح خرابی‌های گسترده، تلفات سنگین و تأثیر مخرب جنگ بر زندگی میلیون‌ها اوکراینی گفت، پیامدهای فاجعه‌بار تهاجم نظامی روسیه بسیار گسترده‌تر از اوکراین است. او طی نشست مطبوعاتی در کیف تشریح کرد، به دلیل محدودیت‌های موجود برای صادرات محصولات کشاورزی، نزدیک به 1.5 میلیارد نفر در جهان با تهدید کمبود مواد غذایی روبرو هستند.
The crisis continues to deepen. The solution to this
بحران در حال تعمیق است و حل آن صرفاً با اراده سیاسی امکان پذیر است. پایان محاصره بنادر اوکراین در دریای سیاه باید در اولویت قرار گیرد. ناتوانی در دستیابی به این هدف باعث قحطی، بی‌ثباتی و آوارگی در بسیاری از نقاط دنیا می شود.
دیوید بیزلی، رئیس برنامه جهانی غذا در سازمان ملل، جمعه در تویتر نوشت مناقشات بین المللی، تغییرات اقلیمی، کووید و رشد بهای مواد غذایی 276 میلیون نفر به مرز مرگ از گرسنگی نزدیک کرده و چنانچه جنگ در اوکراین سریع متوقف نشود، این عدد به 323 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. در روزهای اخیر دو مقام ارشد سازمان ملل، ریبکا گرینسپاس دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه و مارتین گریفیتس معاون دبیر کل در امور بشر دوستانه، طی سفرهای جداگانه به مسکو درباره رفع موانع انتقال غلات از بنادر اوکراینی به مقامات روس رایزنی کردند. روسیه انگشت اتهام را به سوی غرب نشانه رفته و میگوید این بحران زمانی پایان می‌یابد که کشورهای غربی تحریم‌ها علیه روسیه را لغو کنند. الک بنزین، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید محصولات کشاورزی به ابزار جنگ تبدیل شده.
در حال حاضر مهمترین وظیفه حل مشکلات صادرات غلات از اوکراین و مهمتر از همه پایان محاصره دریایی بنادر اوکراینی است. جمعه ولادیمیر پوتین مدعی شد 5 راه برای حل این بحران وجود دارد. اول، اوکراین باید سواحل اودسا و بندرهای مجاور را مینروبی کند. دوم، روسیه غلات اوکراینی را از طریق بندرهایی که در مناطق اشغال شده قرار دارد خارج کند. مسیر سوم از رود دانوب به سمت رومانی است. چهارم، با راه آهن به لهستان. و پنجم که به گفته وی ساده ترین و ارزان ترین راه است، از طریق بلاروس به شرط لغو تحریم ها علیه این کشور. همه این حرف ها عوام فریبی است. روسیه رفت آمد امن کشتی ها در دریای سیاه را تضمین نمی کند. همزمان با وعده‌های پوتین که ارتش روسیه از مینروبی اودسا برای حمله استفاده نخواهد کرد، موشک روسی به سیلوی محصولات کشاورزی در حومه این شهر اصابت کرد. انتقال غیرقانونی غلات از مناطق اشغال شده ادامه دارد و منوط کردن صادرات به لغو تحریم‌ها علیه روسیه و بلاروس مصداق باجگیری.
همزمان با سازمان ملل متحد، ترکیه نیز برای کمک به انتقال غلات از بندرهای اوکراینی بین روسیه و اوکراین میانجیگری می‌کند. این در حال است که جمعه سفیر اوکراین در آنکارا گفت ترکیه در میان کشورهایی است که غلات دزدیده شده از اوکراین را می‌خرد. گزارش‌های متعدد حاکی است روسیه از مناطق اشغال شده اوکراین محصولات کشاورزی را می‌دزدد. برآورد شده طی ماه گذشته دست کم 100 هزار تن غلات به سوریه منتقل شده. اوکراین هشدار داده علیه روسیه و خریداران محصولات دزدیده شده به دادگاه بین المللی شکایت خواهد کرد. در حالی که روسیه اتهامات علیه خود را رد کرده، نمایندگان مسکو که در مناطق اشغال شده جنوب اوکراین به عنوان مقامات محلی منصوب شدند اعلام کردند اموال اوکراین مصادره شده و به روسیه منتقل می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
2042-21-12-21-12-13 پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش ها هر ساعت.